شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالت خوبه؟ من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. اولین باره که برنامه شما زنگ میزنم. یه موضوعی هست که خیلی سخته که برام تو رادیو بگم، ولی پیش چند تا متخصص رفتم و جوابی نگرفتم. قویان اعتقاد دارم که شما جواب منو دارین، حتی EMDR هم کردیم. من 52 سالمه، ولی وقتی که سکس دارم مطلقاً هیچی احساس نمی کنم. حتی این موضوع موقعی که 25 سالم بود وجود داشته و من نمی دونم که دلیلش چیه.
به من بفرمایید که شما از در ازدواج چه کردید عزیز؟
من تا حالا ازدواج نکردم. یه بک‌گراندی از خودم بدم. من 1987 دایگنوز شدم برای منیک دیپرشن و توی دور داروهای مختلفی بودم. من البته یک چال ابیوز بسیار وحشتناکی داشتم، خیلی سخت بود و رفتم پیش سکس تراپیست، گفتن که باید EMDR انجام بدم. اولش رفتم پیش دکتر روانپزشکم، فکر کردم که به خاطر دارو هست. ایشون گفتن که اگر من روی داروی ضد افسردگی می بودم که نیستم، ممکن بود که یه دلیلی داشته باشه. اونو رول اوت کردم. رفتم پیش دکتر زنانم.
نه نفهمیدم. سب کنید. ماجرای داروی افسردگی ممکنه تمایل انسان رو به رابطه جنسی کاهش بده.
بله. من اینکه دارو نیستم.
نه.
بله.
ولی اینکه شما حس و احساسی راجع به رابطه جنسی نداشته باشید که معنا نداره عزیز. یعنی من نصب کنم. بله. من ممکنه عسل تو دهنم نخوام بذارم، نخوام شیرینی بخورم یا برام خوب نباشه، ولی اگر عسل تو دهنم گذاشتم شیرینیش رو حس میکنم. اینکه شما به من بگید یا دکترتون بگه به خاطر داروهای افسردگی میتونه چنین باشه یا نباشه، اون اصلا معنایی نداره. از اون در جهت تمایل جنسی بله، ولی موضوعی که شما برای من مطرح کردید این نبود که من تمایل جنسی ندارم. حرف شما این بود که من هیچ حس و احساسی بله. اگر درست فهمیدم بله. در وقت رابطه جنسی بله. ندارم. خب پس اون دو تا با هم متفاوته. حالا اون نظر بله. چون نظر درستی نبود. نه صبر کنید، به من بگید. بذارید نظر آهسته بریم. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 7 تا بچه هستیم که من کوچکترینشون هستم.
به من بفرمایید که در حدی که باش راحتی و اشکالی نداره، ماجرای تجاوز جنسی در چه سنی تا چه مدتی طول کشید؟
نه تجاوز جنسی نبوده. تجاوز جنسی نبوده، چایلد ابیوز بوده.
یعنی چی؟
یعنی فیزیکال ابیوز بوده.
یعنی
ببینین، به یه مختصری براتون بدم. من اهل شمال ایران هستم، پدرم مزارع برنج داشت و اینا یه انبارایی داشتن که گونیای برنج اونجا میذاشتن و میدونین که موشا برنجا رو میخوردن و یه سری مارای سیاه تو اون انبارا بودن و من توی ده بزرگ شدم. پدر مادر من بی سواد بودن و همه اهالی اون ده خیلی خوشحال بودن که تو خونه هاشون این مارا رو داشته باشن. و من اولین خاطره بچگی که یادم میاد اینه که خیلی گریه میکردم و میخواستم توجه مادرم رو جلب کنم. مادرم خیلی زن بیزی بود، ما خونمون خیلی بزرگ بود، تمام سال کارگر و کلفت اونا تو خونمون بودن، یه بیزی هاوسهولد داشتیم. و من موقعی که گریه میکردم یه سرکارگری بود که این منو مینداخت تو اون اتاق تاریک، تو اون انبار بسیار تاریک، و من این مارای سیاه رو میدیدم که پشت این گونیها وول میخوردن. بعد خیلی پدرم منو کتک میزد موقع، و من اعتقاد دارم که موقعی که بچه بودم من ADHD داشتم، الان که وقتی آشنایی پیدا کردم. و پدرم وقتی منو کتک میزد، شب که کتک میزد صبح پشیمون میشد، میخواست منو بغل کنه، رو پاش بنشونه و من خیلی کانفیوز بودم، میترسیدم، فکر میکردم که این پدرم منو دوست داره یا نداره. برادرم همین کار رو با من میکرد. من بعدا یه جایی خوندم که این باعث به وجود اومدن منیک دیپرشن میره. من 24 سالم بود که اولین بیمارستانم رو رفتم و خیلی رو خودم کار کردم. من 10 سال تراپی رفتم. موقعی که 15 سال پیش کلاس کودک درون شما رو برداشتم، تونستم همه این آدم ها رو ببخشم و من میخوام بدونم که چی به من گذشت و چی داره به من میگذره. من الان مطلقا هیچی تو دلم نیست، نه هیچ عصبانیتی دارم، نه دپرشن دارم، دارم هفته 5 روز کار میکنم و هیچ گونه به ریزن فولمنسی ندارم نسبت به هیچ کس. ولی تراپیست های من، مثلا پیش سکس تراپیست رفتم، میگه نه، برین از کامپلیکیتد ارگان، تو یه چیزایی اون تو هستش، باید برگردی به بچگی. حتی 5-6 بار ای ام دی آر هم کردیم، ولی
ای ام دی آر برای چه کاری؟ نه، برای ای ام دی آر برای چه کاری؟
ای ام دی آر گفتن که برای اینکه تو وقتی که هیچ احساس جنسی نداری، یه ترامایی تو بچگی تو.
نه معنی نه 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 صبر کنید عزیز، حرف کمی درسته کمی غلطه، ولی میتونه موضوع چیز دیگری باشه. هی بذارید وارد این که شما چه کردید اونو راه کنید، چون من با اون کارا و آی موومنت دیسنسیتیزیشن ریپروسسینگ من نمیدونم هدف چه بوده. بله. چون قبلش باید هیپنوتیز صورت میگرفت. موضوع چه است؟ شما اگر میتونید یه توصیفی برای من بکنید که در حالت عادی، نه به خاطر اینکه یه بایدی هست یا یه بهتری هست، اصولا گرایشی کششی به سمت مرد دارید یا نه؟
100%. بله.
ببینید،
من وقتی که
شما توضیح ندید، چون توضیحاتون کمک نمی‌کنه. نه عزیز، ساره منجان، بنابراین شما اینو دارید. حالا اگر یه مردی که از نظر شما موجه و قابل قبول، شما رو در آغوش بگیره، از اون رابطه احساس خوبی میکنید یا نه؟
بله، اینو میتونم به شما بگم، اگه روی لباس باشه.
من نخواستم شما توضیح بدید. دید ازتون خواهش کردم سوالای من جواب بدید، برای اینکه من باید خطمو پیدا کنم. شما همه چیزا راجع به خودتون میدونید. بنابراین شما اگر یه مردی که براتون موجهه شما رو در آغوش بگیره، شما از اون احساس خوبی میکنید.
100%.
حالا این احساس رو نه به بدنش و بدن خودتون در قسمت عادت تناسلی، دستتونه، بوسیدن، بو کردن، بغل کردن، هر چی هست، آیا اون چیزا به شما لذتی میده، احساس خوبی
بله،
میکنه؟
بله، خیلی.
حالا اگر اون آدم همون گونه که شما گفتید، نه اینکه حالت جنسی یا اوریان باشید، لباس تن شما باشه، اگر به قسمت‌های خاصی از بدن شما اون آدم از روی لباس دست بزنه، احساس خوبی میکنید یا احساس بدی میکنید؟
بله،
احساس خوبی
میکنم.
اگر
بله.
شما به بدن او دست بزنید، احساس خوبی میکنید یا احساس بد؟
اون اگر به من دست بزنه احساس بهتری میکنم تا من اگر اش دست بزنم.
نه، من کاری ندارم، خواهم میدم شما هم احساس خوبی میکنید وقتی
بله.
او دست بزنید.
بله.
پس ما اینجا مشکل.
بله.
حالا اگر فرض کنید شما براتون اتفاق افتاده، هر دو اوریان باشید، اون موقع چی؟
نه، احساس نمیکنم، نمیدونم این حس لامسه منه یا یه ایرادی دارم، یا میگم حتی پیش دکتر زنان هم رفتم، حتی داشتم به اکوپانکچر فکر میکردم.
نه من نه، ببینید میشه خواهش کنم اصلا من نگی چه کارا کردی؟
نه من چیزی احساس نمی کنم. نه جواب
چرا
شما رو
چرا
داده باشم.
شما یه آدمی رو صبر کنید، شما یه آدمی رو الان در آغوش گرفتید، احساس خوبی دارید، یه لباسی تنتون احساس خوبی دارید. فرض کنید این لباس یه لباسی تیکه است، در یک آن شما میتونید اون رو نداشته باشید، شما احساستون از دست میدید؟
ببینید، احساس میکنم، احساس خوبی میکنم، ولی اورگازم پیدا نمیکنم.
آخه عجیبه عزیزم، عزیزم شما، آخه معلومه یه مغز برهم ریخته دارید. شرمنده ها شنیدن 5 بار به شما گفتم فقط سوال من جواب، کی بحث اورگازم کردم؟
بله، من احساس خوبی میکنم. بله، جواب سوال شما.
شما درست یه دقیقه قبل که گفتید احساس خوبی نمیکنه.
احساس خوبی دارم ولی کانفیوز شده بودم.
نه میدونی، نه 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 ببینید عزیزم، صبر کنید قربان، علتش این هست که شما با واژگان و با لغات کاری ندارید. شما یه دنیای ذهنی خیالی دارید که با یه لغت میرید. یعنی من مثلا میگم گاو، شما فکر میکنین مثلا امریکایی که یا شیر، یا بعدن فکر میکنین پنیر، یا فکر میکنین شاخ گاو، یا فکر میکنین اسپانیا گاو بازی. ببینید اشکال کار، من میخوام مطلب رو روشن کنم برای خودم. شما هی میخواید برید سراغ موضوع، من به موضوع کاری ندارم، برای که خود شما گفتید خیلی ها کمکتون نتونستن بکنن. ببینید الان تا به حال شما چند بار به من اینو نشون دادید که شما ارتباط کلامی که برقرار میکنید فقط با یک ساین، با یک علامت میرید یه چیز دیگه میسازید و این جا به جایی مسئله اصلی شماست. یعنی فرض کنید گفتم من برگردم بگم گاف، شما فرض کنید بگم هواپیما، شما میرید سراغ این که برید مهماندار بشید. بعدن فرض کنید از لباس خلبانی خوشتون میاد، بعدن فکر میکنید با هواپیما مثلا میرید سفر این ور اون ور، بعدن ممکنه حتی فکر فرض کنید سقوط هواپیما بکنید. یعنی شما
متاسفم
شما نمی ایستید روی یک لغت. یعنی از همین جا جا به جایی سبب میشه که هیچ موضوعی سر جای خودش نباشه. یعنی رابطه جنسی برای شما میره یه جایی که هیچ ارتباطی به رابطه جنسی نداره، یا فرض کنید مرد یا هر چیزی برای توی معنی داره. حالا به همجاست که بگذارید باز ادامه بدید. بنابراین شما، نه این که بگم اعتراضی بهتون ندارم، من فقط در مسیر تشخیصه. شما ابتدا به من گفتید که اگر اوریان بشم احساسی ندارم، بعد وقتی به شما گفتم شما یه لباس تنتونه و اون لباس از بدنتون میفته خیلی راحت، چون لباسایی هست که توی یه ثانیه میره، شما حرفتون بر این بود و اگر نظرتون غیره، شما آیا تغییری در احساستون پیدا میشه؟ شما از یه مردی خوشتون آمده، شما یه مردی رو در آغوش گرفتید، شما لباس الان ندارید، آیا وقتی که چنین چیزی میشه فکر کنین احساس خوبی دارید یا یه مرتبه شما رو احساس بدی میگیره یا وحشت میکنید یا چی؟
نه احساس بدی ندارم، وحشت هم نمی کنم.
اوکی. حالا ولی اگر این آدم، حالا که او شما اوریانید، او اوریان بشه چی؟ هنوز احساس خوبی دارید؟
بله.
اوکی.
بله.
حالا اگر به بدن شما دست بزنه چی؟
احساس خوبی دارم. بله.
اوکی. حالا اگر درگیر رابطه جنسی بشی چی؟
احساس خوبی دارم ولی چیزی حس نمی کنم.
آخه عزیز من، یعنی چی قربونه؟ من چطور میتونم بگم احساس خوبی دارم ولی چیزی حس نمی کنم؟ ببینید عزیز، بذارید با هم حل کنیم مسئله رو. احساس یعنی یه حال درونی، احساس نتیجه یه حسه. من یه چیزی رو میبینم خوشم میاد، من یه حرفی رو میشنوم غمگینم میکنه، من یه چیزی رو لمس میکنم دردم میاد. من میخوام به شما بگم شما نمیتونید این واژگان برای من، چون میخوام معنا داشته باشه، شما اگر احساس خوب و بد میکنید حتما یه چیزی رو حس میکنید. نمیتونید بگید احساس میکنم ولی حس نمیکنم.
من اینو باید روشن کنم، وقتی شما میگین احساس خوب برای من وقتی که درگیر رابطه جنسی میشم، احساس خوب به معنای اراز شدن و ارگزمه. من احساس خوبی دارم ولی به اون حالات نمیرسم.
خب اون اصلا ارتباطی نداره عزیزم.
بله. احساس خوبی دارم ولی اونقدر اراز نمیشه.
خیلی خوب نمیشید. اون نداشتن ارگزم که عزیزم، نداشتن ارگزمی که از 11 تا مشکل جنسیش که داریم خیلی ها اینطوره. شما اگر اینو میفرمین، من تو کار تراپی اقلن 500 تا زن داشتم که هیچ وقت ارگزم نداشتن، کلایمکس نداشتن، هیچ وقت نداشتن. بنابراین ببینید
من هیچ رابطه
نه, نه 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 نرید عزیزم شما، من اطمینان بهتون ندارم دست منو بگیرید این ورون ور ببرید، برای که شما وقتی منو این ورون ور میبرید جایی که من میخوام برم نمیرم. شما اومدید منو میخواد روشن کنید، خودتون که تکلیفتون روشن. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر راسته صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میاد، بر ذهن شما نقش می‌بندند؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برای تان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم میکنه فیدرز آف فایر. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده، نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی، نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310 746 4000 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذار من ازت این سوال بکنم عزیزم. بنابراین شما اگر من حرفتون درست فهمیدم، شما در اثر رابطه جنسی همچنان حس و احساس، حالا کم و زیادش مهم نیست، خوبی دارید ولی اورگازم و کلایمکس ندارید.
دقیقاً.
خب پس بنابراین مسئله اون هستم، ماجرای اورگازم و کلایمکس نبودنش پدیده عادیه و یه مقدار پیچیدگی های دو تا چیز رو داره. یکی نقطه تحریک کننده و برانگیزنده شما یا نیست یا اونقدر حساس نیست یا نمیدونید، دور از دسترس به دلایلی. و دوم این که از نظر ذهنی اون دو سه تا دلیل اول یا دو دلیل اول رو دارید. اولا بین تولد 3 سالگی یا 6 سالگیتون از دختر بودنتون راضی نیستید که با توجه به جایگاهتون و محیط ایران میشه اونو فهمید، با توجه به نوع برخوردهایی هم که پدر و بقیه با شما داشتن، مادری که نبوده و پدری که تنبیه کننده بوده یا برادر تنبیه کننده، و دوم احساس بدی که از جنس مخالف دارید که برادر یا پدره. بنابراین شما در چارچوبی که همیشه بحثای مربوط به خانمایی است که اورگازم و کلایمکس ندارن اینه که یک، در تولد تا 3 سالگی، البته مثلا 20 ماهگی به بعد، 20 تا 36 ماهگی یا 20 ماهگی تا 6 سالگیشون اصولا اون زمان با دختر بودن خودشون خوشحال راضی نبودن، به دلیل اینکه از شکم مادر بیرون آمدن، از دست مادر عصبانی بودن، بعدن به خاطر نبودن مادر و در این حال پدر یا برادر یا هر کسی که دوربر شماست که آزاردهنده است و مرده، شما با مرد مسئله پیدا می‌کنید. این زمینه فراهم میکنه برای که اورگازم و کلایمکس نباشه. اگر یک، بدن شما نقطه تحریک و حساسش کاملا در ارتباط رابطه جنسی برانگیخته نشه، دو، از اینکه خودتون رو تسلیم کنید و رها کنید که تو کاراتون با منم پیدا بود، سر حرف زدن تو همه چیز دخالت میکردید، حاضر به رها کردن و لتگو کردن نیستید، سه، نمیخواید یه پیام مثبتی رو در ارتباط با مرد بدید برای که اصلا حالت شرطی شدن ذهن شما اون رو به اینجا رسونده و در نتیجه مثل خیلی از خانوما اورگازم و کلایمکس ندارید. در زمان فروید، حتی فروید با توجه به اون همه کار علمی و بیماران که داشت، به این نتیجه رسید که اصلا خانوما اورگازم ندارن، برای که در اون زمان با توجه به سابقه تاریخی ماجرا که وارد بحثش نمیخوام بشم از نظر فیزیکال انتروپولوژی، اصولا زنها همیشه باید مقاومت و مخالفت میکردن. علت چنین بودی که مردان میرفتن و زنان باید همسرشون رو مطمئن میکردن که در وقت غیبت تو، منی که با تو میجنگم برای داشتن رابطه جنسی، خاطر راسته باشه وقتی تو نیستی با کسی رابطه ندارم. و این اصلا سبب تغییر و جابجایی نقاط حساس و برانگیزنده زن شده. بنابراین شما EMDR معمولا بهتون کمکی نمیکنه عزیز. موضوعی که شما هست اون سیستمی که یک کسی به عنوان حالا سکس تراپیست تو میتونه راهنمایی کنه، ولی یه پارتنری که شما نسبتا او رو خوشتون بیاد، ازش دوست داشته باشید و او به تدریج این زمینه شرطی شدن شما رو که نمیگذاره نقطه اوجی داشته باشید، مثل هواپیمایی که با سرعتش به یه حدی برسه تا از زمین بلند بشه، شما یه هواپیمایی دارید که همینقدر که مثلا سرعتتون باید برسه به 150 مایل تا بتونید از اون زمین بلند شید یا 180 مایل، شما وقتی میرسید به 100 مایل موتور خاموش میکنه و شما رو برمیگردونه به سرعت 20 مایل، بنابراین از روی زمین کنده نمیشه. بنابراین احتیاج به یک تراپیستی دارید که شما رو با آگاهی کمک کنه، ولی بعدن یه پارتنری احتیاج دارید که او شما رو به تدریج وارد یه مرحله ای از آرامش بکنه، مرحله ای از ریلکسیشن بکنه، به شما این فرصت رو بده که خودتون رو رها کنید، حتی به یک اعتبار تسلیم بشید و سرندر، و اجازه بدید که اون حس و احساس خوب در شما پیدا بشه. بعد حتی میتونه با شناختی که از شما داره یه مقدار تصویرهای ذهنی، ایمیج هایی که برای شما لذت بخش و برانگیزنده است از نظر سکشوال که میتونه ازتون بپرسه، اونو حتی در ذهن داشته باشید، ترکیب حس و به هر حال تچ و لمس هر گونه که درسته بیرونی همراه با ذهنی که شما بهش اجازه نوعی رشد رو یا پرواز رو میدید، ترکیب اینا میتونه این رو در شما به وجود بیاره. من همسرانی بودن تو کار تراپیک پلوی من میامدن و من بیشتر و به ویژه با آقایی که بوده یه کلیاتی رو با خانم بحث میکردم، بعد حتی خانم رو مراجعه میدادم که با یه خانم دکتر دیگه صحبت بکنن، ولی مرد رو کمکش میکردم و خیلی ها بعد از این مدت کوتاهی به اینجا میرسیدن که همسر من به تدریج راحت شد و بعدن راحت ارگزم داشت. موضوع پزشکی اونقدر نیست که موضوع روانی.
بله.
کمک پزشکی معمولا در مسیر دو چیزه، یکی آرام کردن شماست، یکی شما رو به مرحله شادی رسوندن. همینجاست که برخی از این آدم ها مثلا با استفاده از کمی مشروب که چون باش احساس خوبی میکردن، یا مثلا مریوانا که باز احساس خوبی میکردن، اینو با هم ترکیب میکردن. بنابراین برای رسیدن به اون احساس خوب که فقط از طریق ارتباط جنسی ممکن نبود، عامل دیگری رو وارد صحنه میکردن که دارو میتونست باشه، مواد مخدر، البته نه مفهوم سنگینش، یا مشروب، برای اون آدمایی که تجربه جدایی میکردن که اون کمک میکرد. و میتونم بگم ده ها شاید صد ها، خیلی درست نباشه، افرادی که مشکلی از این قبیل داشتن اون زمانی که من فرصتی بود و کار تراپی میکردم، میشد با همکاری همسرشون و درگیر کردن مرد به عنوان قدم های 1-2-3 اون وضعیت رو در حقیقت تغییر داد. و الا کار دارویی یا EMDR یا چیزایی از این قبیل نیست، برای که EMDR برای وقتی است که پست تروماتیک استرس دیسوردر در حقیقت وحشت بعد از حادثه است، مال شما اون نیست. درسته که زمینش برخورد بد پدر و برادر شما بوده و بعدن تکرارش در ذهن شماست و اونی که شما را از مرد و تسلیم شدن به مرد و یاد دادن احساس خوب به مرد باز داشته، اون رو میشه به عنوان زمین ساز مسئله دید، ولی با EMDR مشکلی حل نمیشه. اتفاقا اگرم حل بشه با یه تکنیک دیگه است که سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست، یعنی اون خیلی خیلی بیشتر کار میکنه که نوع دیگری از همین ترکیب هیپنوتیزم و رفتار درمانیه. بنابراین اگر شما یه تراپیستی پیدا کنید که از طریق سیستماتیک دیسنسیتیزیشن بره و ماجرای رابطه جنسی رو براتون عادی کنه، اگر شما در اثر تجربه‌ای که دارید و تجربه‌ای که پیدا میکنید ببینید چه عاملی، حتی مانند کمی مثلا مشروب، کمی مشروب شما رو به یه مرحله ریلکسیشن میرسونه و اینهبیشن ها و موارد مانع رو از شما از بین بره، اگر شما یه پارتنر پیدا کنید که هدفش در حقیقت حل یه مسئله برای شما باشه، نه اینکه به دنبال اون احساس خاص خودش باشه، یعنی حاضر به همکاری باشه و توانایی اداره کردن خودش رو در حد لازم داشته باشه، من فکر کنم این مشکل رو میتونین حل کنین. ولی با دارو درمانی و چیزایی از این قبیل احتمالاً به جایی نمیرسید. EMDR هم به نظر من چون اتفاق خاصی شما دارید به من میگید نیفتاده. البته یه احتمالی وجود داره که کنار این شرایط نامناسب یا فیزیکال ابیوز، سکشوال ابیوزی باشه که در صحنه آگاه ذهن شما نباشه. بنابراین اگر یه کسی شما رو هیپنوتیزم کنه و ببینه به کودکی برگردونه که آیا چیزی در این زمین اتفاق افتاده یا نه، اگه نیفتاده که نیفتاده، همون چیزیست که الان شما میگید، اگر افتاده اونو مطرح کنه، اونو میشه به صحنه آورد و کمک کرد. ولی به نظر من با توجه به آنچه که در این زمینه من کم میدونم، شما با کمک یک روان درمانگری که با مسائل جنسی آشناس و خانومه، با همکاری یک پارتنری که موضوع رو بدونه و بفهمه چه کار داره میتونه یا چه کار میتونه بکنه و باید بکنه، میتونید به تدریج این وضعیت رو بهتر کنید. ولی حالا بیاد اصلا فرض رو بر این بگید که شما اصلا ارگزم و کلایمکس نداشته باشید، مثل درصد بالایی از خانمایی که ندارن یا خیلی خیلی کم دارن، موضوع اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. ولی به گونه ای که شما مسئله رو مطرح کردید که من حسی ندارم و احساسی ندارم، اون بده عزیز، اون یه مقدار موضوع دیگر رو مطرح میکنه. اونا برخی از وقت حتی ممکنه گرایش های همجنس گرایی توش باشه، یعنی اونا رو باید
بله اون دکتر، من اتفاقا 10 سال پیش همه احتمالات رو در نظر گرفتم، فکر میکردم که لزبیانم، حتی رفتم پیش یه تراپیست لزبیان رو انتخاب کردم و 5-6 جلسه پیشش رفتم، با اینکه میدونستم که من فقط به مردها علاقه دارم و علاقه به زنها ندارم، ولی میخواستم این احتمال رو رولت کنم. که ایشون وقتی با من کار کردن و همه مطالب رو زندگیم رو براشون گفتم، گفتن که نه تو لزبیان نیستی و برو و دیگه به اینجا بر نگرده، یه همچین جاهایی نیا، تو لزبیان نیستی و اینا. بعد در مورد سکشوال ابیوز هم تا اونجایی که خودم یادمه چیزی نبوده، شاید نوزاد بودم یا کسی تاچ کرده.
نه نوزاد که باهم نیست، نوزاد ایتون نمیگم،
ولی هیچی نبوده.
نه خب ممکنه، نه من نمیخوام بگم بوده عزیزم، برای که این میتونه ارتباطی با او نداشت باشه، فقط اون میتونه وضعیت رو تشدید کنه. ولی حرف من این است که اگر سکچوال ابیوز بستار رولد اوت بشه که نبوده، اونم با هیپنوتیزم ممکنه فهمیدش، اگر اون چیزایی که شما دارید به من میگید میتونه همونطور گفتم کمک بگیرید. ولی بیایید اصلا فرض رو بر این بگیریم که ما کمک نگیریم، مادام که شما از ایجاد یه ارتباط لذت میبرید، اورگازم نمیگم چیز خوبی، ندارید هم خوب ندارید، یعنی درست مثل بسیاری از به ویژه بسیاری از خانوما هستن که اصولا فرض کنید کنار هم بودن و با هم بودن و اون تچ و لمس کردن رو در آغوش هم، حتی خوابیدن رو یا تلویزیون رو تماشا کردن براشون به همون اندازه جالبه. نمیخوام بگم ارگزم چیز بیشتری نیست، اصلا خودش مفهوم ارگزم و کلایمکس رسیدن به یه اوجه، ولی بسیاری از مردم هستن که با کوهنوردی شدن خوشحالن، حتما قرار نیست که به قله برسن و در حقیقت در اون اوج باشن. شما با توجه به زمینه ای که یه اشاره کردید، منیک دیپرشن، بعید نیست که یک شما غالب اوقات این حال و احساس رو بیشتر تو مرحله داون بودن و دیپرشنتون داشت باشید، دوم بعید نیست که وقتی که حتی در مرحله منیک هستید اون تریگری باشه، برانگیزنده باشه که شما رو بندازه تو دیپرشن. یعنی احتمالش هست که شاید اون جا به جایی هم داره اونجا صورت میگیره به هر دلیلی که هست. بنابراین اگر یه تراپیستی داشته باشید که از این زمینه‌های سطحی یه کمی بگذره و وقت و فرصت داشته باشه، میتونه کمک کنه. ولی شما هم یه دلیلی که این بسا میتونید ارگزم داشته باشید اینه که نخواهید ارگزم داشته باشید. یعنی من بسیاری از اوقات با دوستانی که کار میکردم میگفتم بیاید شما با خودتون یه قراری بگذارید که تا 6 ماه دیگه داشتن و نداشتن ارگزم اصلا مهم نیست و هیچ کوششی هم نکنین، حتی اگر دیدی در یه پروسه آغاز میشه جدی نگیریدش. و بسیارشون گفتن بعد از این مدتی داریم، چون بسیاری از اوقات قسمت اورگازم و کلایمکس کمی ناآگاه عمل میکنه و اگر آدم ها به صحنه آگاه بیارنش خطر مصنوعی شدن و تخیلی شدنشو داره، در حالی وقتی راش کنن اون اتفاق میفته. به همین جهته که به دلیل بار منفی، هرچی که ما بخوایم بار منفی رو دور کنیم بدتر میشه دیگه. من اگر بخوام یک حادثه تصادفی رو که اذیتم میکنه بگم نمیخوام این به ذهنم بیاد، نمیخوام به ذهنم بیاد، با همین گفتن که نمیخوام اونو میارمش. به همین جهت است که برخی از اوقات شما یک باید بپذیرید که ارگزم داشتم یا نداشتم مهم نیست، دوم کارهایی که باید براش بکنم و میکنم، شد شد، نشد نشد، و ضمناً از جهت نشدنش اون احساس یأس و نومیدی رو که پس نمیشه رو نداشته باشید. و حتی در تحلیل نهایی عزیز، بسیاری از خانوما هستن که به دلیل آنچه که زمینه زن بودنشونه، سابقه تاریخی زن بودنه، حوادث و اتفاقات ترکیب بدنیشونه، سیمپیچی مغزشونه، حتی با کمی کار و کوشش هم به ارگزم نرسیدن و اونو رها کردن و پذیرفتن من از مثل آدمی که فرض کنید غذا میخوره، از این 50 تا لقمه‌ای که میخوره خب اولش براش لذت بخش‌تره تا کم 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 میشه و تموم میشه، ولی هیچ نقطه اوجی نداره. بنابراین بسیاری هستن که تو رابطه جنسی انقدر به اون اوج فکر نمیکنن و چون به اون اوج فکر نمیکنن میتونن راحت باشن و تا اون اوجو داشته باشن. بنابراین شما هم این رو به عنوان یه موضوعی، اونم به گونه‌ای که حتی برای من مطرح کردین مطرح نکنید که به خاطر اون بار بد و منفیش احساس شکست و بدی بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببینید از این حرفای من چیز تازه‌ای براتون در میاد که بتونید با کمک روانشناسی و بعداً یه پارتنری مشکل رو در حدی که ممکنه حل کنید. ولی اگرم نشد نشد.
در مورد سیستماتیک دیسنسیتیزیشن شما تراپیستی رو میشناسین که
کدوم منطقه هستی شما؟
من توی ویست لس آنجلس هستم.
حالا اون رو زنگ بزنید، همه دوستان این کار میدن. سیستماتیک دیسنسیتیزیشن خیلی عادیه. شما برای که باهاش آشنا بشید، اگر سی دی ترس و استراب و وحشت منو بشنوید، من اونجا کاملا موضوع فرض این سیستماتیک دیسنسیتیزیشن رو برای پرواز و هواپیما آوردم که چگونه یه کسی از هوا، چون اون زمینه فوبیا داره، یعنی یه نوع فوبیا رو از بین بردن. من اونو مثال میزنم که چگونه یه آدمی که از پرواز میترسه رو به راحتی میشه تا یه چند جلسه اون احساس بد رو ازش گرفت. اگر ماجرای شما که از EMDR رفتن و به نظر من ضرورتی نداشته، از این طریق اگر چیزی باشه بیشتر جواب میده. ولی قبلش میتونه با یه هیپنوتیزم مشخص بشه که اصلا سکشوال ابیوزی بوده یا نه. ولی اگر سکشوال ابیوز هم نبوده، سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میتونه به یه پدیده فرض کنین نسبتاً بی تفاوت بهش یه بار مثبتی بده که لذت بخش باشه، همطور که میتونه یه زمینه منفی رو بگیره. شما اگر از سگ میترسید، از هواپیما میترسید، سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میتونه کمکتون کنه که دیگه اون احساس بد رو از سگ و پرواز نداشته باشید. همینطور هم میتونه زمینه مثبتی رو به وجود بیاره برای که از یه چیزی لذت ببرید. و به همین جاست که همه دوستان میتونه اگر خواستی به دفتر من تلفن کنید، بگید از من بپرسن، من بهتون میگم با کی صحبت کنید. برای خوشحال شدم.
سوال آخری که خدمتتون دارم اینه که آیا من باید برگردم به زمان بچگی؟
نه، من دلیلی برای اون کار نه. من بهتون گفتم عزیز، من بدم نمیاد یه جلسه یه کسی شما رو ایمنوتیز کنه ببینه خبری هست یا نیست، فقط یک یا دو جلسه. من فقط همین. ولی اونجا رو اون کار نکنید، بیخوری دنبالش تو کودکی نگردید، یه کمی تو بزرگسالیتون بگردید. ولی خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید، پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله، لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 تماس بگیرید. کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 18 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. 6-9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6-9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر، من به خاطر پسر 13 سالم باهاتون تماس میگیرم. ماه دیگه میره توی 14 سالگی. با پسرم خیلی مشکل دارم. قبل از هر چیز باید بگم من وقتی پسرم 6 سالش بود از پدرش جدا شدم و با پسرم تنها زندگی میکردم. حدودا 3 سال پیش ازدواج مجدد داشتم و این ازدواج رو در اصل پسرم خودش انتخاب کرد، یعنی خیلی دوست داشت که من با این آقایی که الان با ایشون ازدواج کردم ازدواج کنم و خوشحال بود یه جورایی از
به من بفرمایید که از اروپا تلفن میکنید. چه مدتی از اروپایی؟
جان بله، من از سال 2002 اروپا هم، از سال 2001 اروپا هم، از سال 2002 هم پسرم به دنیا آمده، از هلند تماس میگیرم.
اون وقت بعد همسرتون ایرانی بودن جدا شده، درسته؟
بله آقای دکتر، بله.
ولی همسر دومتون چی؟
ایشون هم ایرانی هستن.
اوکی. ایشون که قبلا ازدواجی نکردن، کردن؟
ایشون ازدواج کردن، از همسرشون جدا شدن، ولی هیچ بچه ندارن از همسر قبلی.
هر دو الان چند سالتون عزیز؟
همسرم الان 43 سالشونه، من خودم 32 سالمه.
اوکی. پسرتون الان فرمودید چند سال است؟ 14 ساله.
14 سال میره توی 14.
حالا اونش مهم نیست. خب چه خبر است الان عزیز؟ چه مشکلاتی باش داری؟
جناب دکتر، پسرم خیلی پسر آروم و مهربونیه، بیش از حد مهربونه و من مثل با اون همیشه مثل یه دوست بودم، همیشه یه رابطه خیلی خاصی باهاش داشتم. این اواخر فاصله بین من و پسرم خیلی زیاد شده و یکی از دلایلش فکر میکنم خودم باردار بودن منه، چون من الان این ماه نوه بارداریمه و منتظر یه بچه دوم هستیم توی زندگیمون، یه پسر دیگه به دنیا میاد. ولی الان حدودا 1.5-2 ساله که پسر من وحشتناک درساش عقب افتاده، اصلا احساس مسئولیت برای درس خوندن نداره. آقای دکتر، توی مرحله خیلی خوبی از مدرسه خیلی خوبی اینجا قبول شد، اونجا ثبت نامش کردم، خودش دوستاش اون مدرسه رو بره، درسش همه چی عالی بود، ولی به خیلی بد آقای دکتر پسرم پس رفت کرد توی درسش. یعنی از سال دیگه باید 1 سال برگرده عقب و توی یک کلاس خیلی پایین‌تر از نیویی که الان هست بشینه.
حالا صبر کنید. شما اولا با همسرتون راحت جدا شدید یا دعوا و اختلاف داشتید؟
با دعوا اختلاف شدم آقای دکتر.
به من بفرمایید که پسرتون قبل از ازدواجتون با پدرش چقدر رابطه داشت و این رابطه چگونه بود؟
بعد از اینکه من از همسر قبلیم جدا شدم، پسرم هیچ وقت دیگه همسر قبلیمو ندید. دلیلش هم این بود که همسر قبلی من هیچ وقت دنبال پسر من نیومد که بخواد ببیندش. حتی پسر من خودش میخواست ببینه و من یکی دو بار با ایشون تماس گرفتم و بهشون گفتم که این بچه بزرگ شده میخواد ببیندش، ولی ایشون هیچ وقت نیومد دنبال بچهش که ببیندش.
بنابراین هم که سن بدی بوده 7-8 سالگی که جدا شدید، ولی حالا اون به گذشته. خب بعد شما من میگید که مخالفتی با ازدواج شما با همسر دوم شما نداشت؟
نه به هیچ وجه.
بسیار. به من بگید که برداشت و دریافت شما این بود که با حامل شدن و خواهر و برادر تازه‌ای پیدا کردن مسئله‌ای داشت یا نه؟ چی میدونید؟
بله بله، پسر من ناراحت بود اول از اینکه بخوایم ما دوباره بچه دار بشیم و ناراحتیش از این بود که من بخواد منو تقسیم کنه با یک کس دیگه، چون یه بار منو با ازدواج تقسیم کرده بود، نمیخواست دوباره این کارو بکنه. ولی بعد اینکه من باهاش صحبت کردم و گفتم که اون بعداً بهترین دوست تو میشه و تنها نمیمونی، مثل رابطه من با خواهر برادرام براش مثال آوردم و اینا، دیگه الان خودش یکی از کساییه که منتظر به دنیا اومدن بچه‌ش
okay. دوست داره. حالا چرا شما فکر میکنید، اینو دقت کنید، چرا فکر میکنید فرزند شما این تغییرات رو پیدا کرد؟ چون ببینید برخی از اوقات پدر و مادر را یه نگاه و نظری دارن که بچه‌ها با گذشت زمان بهتر میشن. نه، بچه‌ها با گذشت زمان در یه چیزای بهتر و غالب اوقات در یه چیزای بیشتری بدتر میشن. یعنی یه بچه‌ای که کلاس دوم خوبه معنیش نیست که کلاس هفتم هم خوب خواهد بود، چون ما یه فرضی داریم که اینا بزرگ میشن بزرگتر بهتره. نه، بزرگتر معمولا هم بهتره هم بدتره. حالا به من بگید که اگر درس نمیخونه، اون به کنار، به من بگید درگیر چه نوع فعالیت های دیگری شده که مشغولش میکنه و درسش رو نمیخونه.
آقای دکتر، اگه من پسرم رو ولش کنم 24 ساعت شبانه روز توی تلفنشم و توی برنامه های یوتیوب و فقط فیلم و فیلم و فیلم و فوتبال رو میکنه.
بنابراین بچه شما از آغاز تنها بوده. و شما ببینید عزیز، وقتی که ما بچه تک داریم، تمام اوقات خالی اون رو نباید بگذاریم با ما بگذارن، نباید با بچه های همسن و سالش بگذارن. و شما شبکه دوستانش خب درست نیستن عزیز. یعنی او قرار بوده با بچه های دیگه بزرگ میشه، نه با شما. برای که با شما که ناچار، مثلا وقتی ازدواج کرد بچه ها شد که میره دنیای تنهایش، دنیای تنهایش هم میشه استفاده از وسایل ارتباط جمعی. این وسایل هم کاملا به نوعی درست شدن که آدم ها رو اول عادت بدن بعدن معتاد کنه. خب اشکال کار شما اونجاست. بنابراین فرزند شما به این دلیل درساش عقب افتاده که زندگیش خالی شده درس یا مثلا تلویزیون. خب معلومه، منم الان بهم میگن کتاب بخون یا تلویزیون، میرم تلویزیون تماشا میکنم.
درسته.
خب اونجا مسئله است، یعنی اونجا اشتباه شده عزیز. و الانم شما راهتون باز همون راه همیشگیست. من گفتم اگر به من بگن 5 ثانیه وقت داری مهمترین حرف تربیتی تو بزن به پدر مادرها، برای همین گروه های سنی و برو حرف میزنم که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. مشکل شما نبودن دوست تو زندگیش و درگیر شدن با اوناست. بنابراین تبدیل شده به یه درگیری از راه دور و بعدم فاصله گرفتن. و بعدم میدونید، ببینید عزیز، بدترین اعتیاد یعنی شماره 3 مواد مخدر، 2 قصاص، 1 خیال کردنی. در دنیا امروز مثل ما که هیچی نداشتیم خیال میکردیم، بچه ها خیال نمیکنن با وسایلی که در اختیارشونه مثل کامپیوتر و اینترنت و تلویزیون و تلفن و فیسبوک و اینا مشغولن. بنابراین وقتشان پر میشه. شما باید به جنگ اونا برید، اونا رو ازش دور کنید عزیز. و الان بچه‌ای که درسش خوب بوده معمولا میتونه درسش هم خوب باشه. حالا غیر از اینکه درس نمیخونه، برخوردش با شما و همسرتون و اینا چگونه است؟
آقای دکتر، پسر من جوری همونطوری که شما فرمودین، چون که تنها بچه من بوده، هر چی که توی زندگی خواسته من متاسفانه بهش دادم و الان توقعی پسر من خیلی زیاده. اگه چیزی از ما بخواد کاملا مهربون، خیلی خوب میاد از ما سوال میکنه، میگه مامان بابا میتونم این چیز ازتون بخوام. اگه قبول کنیم که همه چی خوب، اگه قبول نکنیم ناراحت میشه، جیغ و داد میکنه، درا رو میکوبه، میره تو اتاقش گریه میکنه و اینجوری میخواد که منو اذیت کنه. و متاسفانه تنها سلاح من و همسرم گرفتن پلی استیشن و تلفنشه.
نه اون که اصلا کار نمیکنه، اصلا نزید. اون که فقط تبدیلش میکنید به یک کسی که بعداً کارهای بدتر میکنید، که شما به این التماس میکنید بیا این تلفن تو بگیر، بیا این نمیدونم استیشنت هم بگیر باش بازی کن. نه قربونتون، نه کارا درست نبوده عزیز. یعنی شما یه ترکیب عجیب و غریبی از ایران رو که غلطاشو گرفتید و از اروپا که غلط‌تراشو گرفتید سر هم کردید. الانم بهش برسید برای که با اومدن نوزاد شما رو درگیر میکنه و اون میتونه از دست بره عزیز. اولا همسر شما باید شما و نوزاد رو رها کنه. برای که اگر او ببینه توجه هر دو رفته اونجا کاملا احساس میکنه دیگه هیچ کس رو من نداره. بنابراین بهش بگید و صلاح نوزادم هیچ ارتباطی با همسرتون یعنی با پدرش در تا اقلا 6-7 ماهگی 8 ماهگی تا پیدا نمیکنه. بنابراین اگر همسرتون بره دوست پسرتون بشه، اگر او رو درگیر مقدار فعالیت‌های ورزشی کنید، اگر حتی یه هزینه‌ای شده خرج کنید که میارزه، ولی باید پول دوا و دکترش بده، خرج کنید دوستایی براش بخرید، با دوستاشو ببرید اینور اونور، ولی پولشو مثلا شما بدید و شبکه‌ای از دوستا براش پیدا کنید که اون یکی دوتا دوست تو زندگیش پیدا بشه و مرکز و محور زندگی شما و جنگ با شما و جنگ با نوزاد نباشه، بردید بلا همه چیزو میبازید عزیز. بنابراین من جای شما باشم با امیدوارم همسرتون اینا رو بشنوه، اصلا فراموش کنن شوهری رو و پدری رو، فقط بیان ناپدری باشن برای پسر شما، اونه که همتون برنده میشی و بعد باش دوست بشن و او رو درگیر فعالیت‌های ورزشی کنن تا برای خودشون هم خوبه. در این حال برای شبکه از دوستا یکی دوتا دوست خوب پیدا کنن، اینا رو به هم قلاب کنن، اینا رو به هم عادت بدن و معتاد کنن، بعد بگیرید بشینید کنار، همه چیز میتونه درست بشه. ولی اگر شما برید سراغ نوزاد و اونو نادیده بگیرید تو اونم بازی در بیاره، اولا با کاراش میتونه آسیب بزنه به شما و کوچولو، و دومم اگر از یه حدی گذشت همینقدر که برسه به 16-17 سالگی دیگه حریفش برای هیچ کاری نیستید عزیز، و اصلا هم از طریق تنبیه و گرفتن اون چیزی که داره به جایی نمیرسید، اصلا به جایی نخواهید رسید.
درسته. خب آقای دکتر، به نظر شما اینه که من اول همسرم کاری کنم که رابطش با اون بهتر بشه؟
اصلا شما چاره ای ندارید، اصلا ایشون باید از پدری و بزرگسالی استعفا بدن بشن یک پسر 13-14 ساله، یعنی به عنوان دوست، حتی کارای بدم که میخواد بکنه باهاش همکاری کنه، کارای بد کم اهمیت، حتی مثلا بشینیم تا 3 بعد از شب این کارو بکنیم، اگه حال و حوصله میشن بکنیم، بریم مثلا اینجایی که خیلی جای خوبی هم نیست، خب بریم، مثال دارم میگم. یعنی عرض من اینه که اگر همسرتون بیان دوستش بشن، او بعدن دوستاشو پیدا میکنه، همه رو آزاد میذاره، شما و فرزند تازه‌تون و همسرتون در یه هارمونی و هماهنگی با پسرتون قرار میگیرید. ولی اگر برید به جنگ، فقط کافیست یه ذره سرکه ریخته بشه توی یه تن شیر، همه رو گندیده میکن، یعنی کار دستتون میده عزیز. با حرفایی هم که من میزنید، من میترسم آرامش قبلیش آرامش مرتبط با افسردگیش بوده، حالا علائمش با عصبانیت داره خودشو نشون میده، یعنی خیلی معتقد نیستم که این بوده. حالا به من ازتون یه سوال دارم، به من بگید دوتا مشکل اصلی همسر سابقتون، نه در ارتباط با شما، اصولا دوتا مشکلش چی بود عزیز؟
دست بزن داشت همسر سابقم، و اینکه ما هیچ وقت آرامش نداشتیم تو زندگی، همیشه دعوا داشتیم.
خیلی خب، بنابراین اولا بچه ها سیر بعد از اون اصلا، دوم من بگی چند رازه افسردگی تو خانواده شما و همسرتون، همسر سابقتون یعنی پدرش بوده؟
افسردگی رو نمیدونم آقای دکتر، ولی خب از نظر خانواده اون کاری که این آقا میکرد براشون همه طبیعی بود، ولی بعد از جدا شدنم خودم دچار افسردگی شدید شدم، ولی رفتم و دنبال دکتر گشتم و یه جورایی خودم رو تحت مداوا قرار دادم، یک سال و نیم دو سال مشاوره گرفتم، دارو خوردم و یکم تونستم جون بگیرم، حتی به هاندلینگ متد AMDA رو برای من انجام دادن که من بتونم چیزایی که برای من اتفاق افتاده رو فراموش کنم یکم در زندگی قبلی.
نه عزیز، به هر حال فرزندتون زمینه افسردگی هم داره. قول ببینید،
خب آقای دکتر ببرمش، یعنی
دکتر نمیخواد اول، ولی دوست میخواد، و این دوستم هیچ کس نیست جز همسرتون. من جملمو تکرار میکنم، هر یک ساعت وقتی که ایشون میگذاره با پسر بزرگتون، به اندازه 100 ساعت وقتی است که بخواد با نوزاد بگذاره از در ارزشش برای خانواده شما. یعنی میخوام اصلا فکر نکنه این بچه منه و نوزاده و چنین. اولا ایشون گفتم تا 7-8 ماهگی واقعا نقشی نداره، و بهتره بذاره شما با او باشید. او بچسبه بزرگه و بتونه دو تا سه تا دوست خوبه، حالا ایرانی یا هلندی، براش پیدا کنه، نه جای دیگه، یا ایرانی یا هلندی، و خلاص کنید خودتون عزیز. بگذارید او یه بچه هلندی بار بیاد، بذارید یه بچه ایرانی بار بیاد، تا اینکه بیاد بشه در حقیقت شوهر شما و رقیب همسرتون و در حال جنگ با برادر کوچکترش.
بله. بعد آقای دکتر، من نظرتون چیه که من یکم سختگیریامو برای درس خوندنش
اینا
کم کنم؟
حتما کم کنید. آخه عزیزم، از اون را به جایی نمیرسید قربونت. شما هی فشار به من بیارید که با این پای شکسته خوب فوتبال بازی کن، شدنی نیست قربونت. شما به نظر من زمینه افسردگی و عصبانیت است، ماجرا جدی تره. منم از حالا نمیخوام بگم ببرش برای روانشناس، چون وقت فکر کنه ایبو ارادایی داره تو این سن و سال بهش بر میخوره. ولی اگر همسر شما بتونه دوستش بشه، فکر نکنه اون 14 سالش، یا فکر کنه خودش 14 سالشه، یا فکر کنه اونم 42 سالشه، اگه اینجوری فکر بکنه زندگی رو برد. اگر ایشون دوست بچه نشه تو 6 ماه 8 ماه آینده، همینقدر که اون بچه شیرین بشه و شروع کنه به واکنش نشون دادن، اینا کار دستو میده. بعدم بگذارید هر نوع ارتباطی میخواد با اون کوچولو داشته باشه، او داشته باشه، ولی شما ازش نخواهید، مسئولیت هم به عهده‌اش نگذارید. امیدوارم بتونید این بحران رو تو 8 ماه بگذرونید. اگه اینو بگذرونید همه نجات پیدا می‌کنید، والا گیر و گرفتارش می‌شید عزیز.
امیدوارم. فقط یه سال دیگه جناب تو، همسر من خودش کار فول تایم می‌کنه، یعنی تمام هفته رو کار می‌کنه، 6 7 روز در هفته کار می‌کنه و وقت زیادی نداره. شما میگین
آخه عزیزم چاره‌ای نداره. یه ذره کار کنه. ایشون چه کاری می‌کنه که 7 روز هفته است؟
خودش دکتره،
دکتر دندون پزشکه. نه، یه ذره کار کم کنن قربون، بهشون بگید دندون تمر رو بکشن، دندون عقل رو بذارن سر جاش، برسن به این بچه، بچه رو نجات بدن. ببینید فکر رو بذارید به جایی که مثلا نمیدونم ساعتی هر اندازه یورو در میارید، خرجی که خرج این بچه میکنید به خاطر وقتی که ایشون مریضا رو کنسل کنن، مریضا رو کم کنن، بدن به یه دی و تبدیل نشن به یه آدم ورکالی که جدا باشن، و الا کار دستتون میده. این بچه میتونه زندگی شما رو به هم بریزه با توجه به پدری که داشته و داره و شبکه‌ای که هست، مگر اینکه همسرتون به کمک اون برن. من جای ایشون بودم 4 تا مریض رو کنسل میکردم، پولش از دست میدادم، ولی با اون میرفتم سینما. اون کار درستری. بنابراین 7 شب 7 روز کار نکنم، مگر ایشون زنبور عسلن دیگه. در حال مواظب به هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم جناب دکتر
حبرتون. خدا نگهدار. شنگ با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس‌سایت سخن می‌گوید.
فیس‌سایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس‌سایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست. به این که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
خانم چی کار میکنین؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید که ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف، خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلف هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن،
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم،
عبور از گراند کانیون با کلاه پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
اگر رو من صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهایی به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
آری کلا رستوران حاتم میشن ویه هاوس.
بارگالا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خانومی هستم 35 ساله از آمریکا به شما تماس میگیرم. توی ایران من پزشک عمومی بودم، بعد توی سن 32 سالگی من اومدم آمریکا و اینجا موفقیت تحصیلی و کاری هنوز ندارم. باید یه امتحانی هستش برای پزشکا، اسمش USMLE، اینو من باید پس کنم. زبانم هم وقتی که تازه اومدم خیلی بد بود. بعد خب تمام اینا وقت میگیره و ایرانم که بودم خب داشتم درس میخوندم، بعدش ته رفتم توی یه منطقه دوری منو فرستادن و هم الان پیشرفت شغلی و تحصیلی کافی اینجا نداشتم، همین که خب به قدری گرفتار اون کارا هستم که ازدواج نکردم و خیلی نگرانم برای آینده خودم گفتم از دانش شما استفاده کنم با تو مشورت کنم.
خیلی خوب. بذار من چند تا سوال ازتون کنم. سوال اول من این است که آیا از یه دانشگاه خوب و خوب پزشکی رو خوندید یا اونقدر دانایی و آگاهی پزشکیتون در حد خوب و عالی نیست؟
من دانشگاه شیراز خوندم آقای دکتر. معدل متوسط هم داشتم.
خب اون که اگه دانشگاه شیراز بودید که خوب بوده. به من بگید باید. که از چه طریقی 3 سال قبل آمدید امریکا؟
از طریق لاتاری. خب داشتم زندگیمو میکردم، تازه مطب زده بودم که برنده شدم و یه جورایی آلا خون بالا خونم از اون موقع.
متوجهم. آخه ببینید عزیز، شما این دوتا کار رو حتما باید اگر مایلید مخصوصا در جهت ازدواج با هم انجام بدید. اولا ماجرای ازدواج مانعی نه درس خوندنتونه نه کار کردنتونه، فقط یه نوع دیگری از وقت و زمان رو به شما به گونه تحمیل میکنه. حالا به من بگید که یه سالی قبل از اون دلتون میخواد امریکا بمونید یا میخواد برید ایران زندگی کنید؟
من آقای در حقیقت واقعا هر دو جا رو دوست دارم، البته ایران رو بیشتر دوست دارم، اما مشکلی که دارم اینه که ایران چون من الان سنم 35 سال و 10 ماه شده، کیس ازدواج برای من تو ایران کم شده. یعنی یه جوری مشکل فرهنگی هستش، مثلا با اینکه ظاهرم نمیاد وقتی که مردم فرزن خواستگاری پیدا میشه، وقتی سن منو میفهمن خیلی هاشون نمیخوان یا خیلی ها رو من نمیخوام چون کوچکترن، من اینترسد نیستم واقعا که نمیخوام یه مردی باشه که اون یه جوری
نه اونو میفهمم عزیز. آخه ببینید حرفی که میزنید از یه نظر درسته که در جامعه ایران به هر حال سن ازدواج یه سن نیست، به ویژه اگر آدم ها به دنبال صاحب فرزند شدنه، ولی اشکال کار اینه که اگر در ایران شما ممکنه 100 نفر آمادگی و یا تناسبی با شما برای ازدواج داشته باشن، وقتی میاد تو امریکا تازه من میدونم کجا هستید، یه دفعه میشه 2 نفر 5 نفر. آخه اون یه جای دیگه محدودیت و قید و بند به وجود میاد. بعدم مرد ایرانی حالا داخل ایران خارج از ایران خیلی تفاوتی نمی کنه از یه جهاتی. بعدم موضوع واقعیت این که نگاه بد و منفی به سن شما نیست، نگاه به یه واقعیت طبیعی است که اگر هر دوی شما بچه بخواید یه دریچه است برای یه مدتی باز و بسته میشه. بنابراین شما چه 35 سالتون یا 40 سالتون باشه، در امریکا باشید یا ایران باشید، ماجرای صاحب فرزند شدنتون رو فرهنگ دیکته نمیکنه، جامعه مشخص نمیکنه، طبیعت است و سلامتی شماست که اون رو مشخص میکنه. حالا من فکر نمیکنم که یک کسی بگه من در ایران احتمال اینکه ازدواج با یه مرد مناسبی رو بکنم کمتر میبینم تا بیام تو امریکا. همه جا چون ما یه نفر رو میخوایم احتمالش به هر حال از نظر قواعد علمی یه مقداری به صورت درصدی خودشو خیلی نشون نمیده، یه جور دیگه باید محاسبه کرد، اونو میفهمم. ولی شمایی که میفرمایید ایران رو ترجیح میدید، خب در اونجا احتمال ازدواجتون بیشتره تا اینجا؟
بیشتره آقای دکتر.
به نظر من خودتونم میدونید آخه عزیزم، شما اگر مثلا در یه شهر بزرگی مانند تهران یا شهرهای بزرگ باشید در معرض این ارتباط هستید، ولی در اینجام روزی که شما خواستید با یه آقای ازدواج کنید، اگر او بخواد به گونه ای ازدواج کنه که معمولا آدم های 20 تا 40 ساله میکنن که هدف ازدواج و صاحب فرزند شدنه، خب ماجرای سن شما یه عده زیادی رو بیرون میبره و یه عده رو به تردید وامی داره. حالا واقعا چقدر دلتون میخواد صاحب فرزند بشید؟
من آقای دکتر خیلی دلم میخواد، به خاطر اینکه من خودم هم خانوادم از اول کم جمعیت بودن، بعد الانم که فوت شدن یکی از والدینم، یعنی احساس تنهایی میکنم و دوست دارم، خوشم میکنم، بچه من خیلی دوست دارم، برادرم 2 تا بچه داره، من خیلی ارتباط خوبی باشون دارم، خیلی زیاد دوستشون دارم، خیلی دوست دارم. بعد فقط هم هدف از ازدواج برای من بچه نیستش، چون خود اون شخص هم دوست دارم، به هر حال یه رابطه شیرین و میتونه اگه انتخاب خوبی بکنم خیلی زندگی رو بهتر و زیباتر کنه.
من مسئله با اون نه سب کنید، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. شما به من بگید انسانی کسی رو دوست داشته باشه، با کسی زندگی کنه، عاشق کسی باشه، خوبه، حتما حرفتون درسته. ما موضوعمون ازدواجی است که در یه جامعه مانند ایران مثل خیلی جا، شاید هم جایی همه جا، به هر حال ماجرای سن شما و تولید مثل مسئله ماست. به همین جهت است که حالا شما اگر میفرمایید که من، به من نگید من یک ازدواج خوب میخوام، اونو همه میخوان. شما یا اگر در یه شرایطی قرار بگیرید که نخواهید یا نتونید بچه دار بشید باش راحتید، یا واقعا این موضوع اذیتتون میکنه؟
اذیتم میکنه آقای دکتر، خیلی اذیتم خب... میکنه. اما اینو بگم خدمتتون، چون من خودم رشتم پزشکی هستش، اینو میدونم که تا وقتی که خانمی منوپوز بشه میتونه بچه دار شه. یعنی من واقعا خطره خاصی از نظر بچه دار نشدن بایولوژیک حس نمی کنم. من مشکلم بیشتر اینه که اون مرد اینجا از زمانی که من اومدم، من یا کلاس هستم یا تو کتاب خونه درس می خونم روز مثلا 10 ساعت، خیلی واقعا تماسی با مرد مناسبی. البته اینم بگم آقای دکتر، من یه مقداری مهارت های زنانم کمه. از اولم دختری هستم که سرم تو درس بود خیلی زیاد و بی عرضه بودم از این نظرها.
حالا اونو مطمئن نیستم. البته من چون یه مطلبی رو خط رادیو گفتید ناچارم یه توضیح بدم. ببینید عزیز، دوران بارداری بر اساس مطالعات که میشه 25 تا 30، بعد حالا تا 35 و بعدش هم حتما شما صاحب فرزند میتونید میشید، ولی بهترین فرزند شما رو موجب نمیشه. خودتون در معرض یه مقدار خطرها و آسیبا فرض کنید از جمله بیماری هایی مثل قند و اینا قرار میگیرید. یعنی به اون دلیله که توصیه 25 تا 30. حالا تا 35 میخوام بگم نه، اون به این فرض این که من تا با وارد مرحله یائسگی نشم میتونم صاحب فرزند بشم، بله. ولی وقتی به آمارا و اطلاعات مربوط به اونو بحثای ژنتیک میرسیم تکلیف کار تا حدود روشن، ولی اون الان بحث من نیست. حالا ببینید عزیز، شما که میخواهید ازدواج کنید دو تا کار رو باید بکنید. یکی باید برید تو مراکزی که احتمال ارتباط و ازدواج بیشتره، که اون عرض کردم ایران بهتر از امریکاست، و تازه باید وقت برای این کار بذارید، نه اینکه صبح تا غروب سرتون تو کتاب باشه همون گونه که بوده.
مشکل همینه.
و خب اونا نه، حالا عرض میکنم. دوم این که فرض و قرار بر این است که یه مقدار سطح انتظار و توقع خودتون رو به واقعیت موجود نزدیک کنید و بعد تصمیم بگیرید. حالا این که به من میفرمایید من الان مشغول درس هستم رو میفهمم، ولی شما یه فرصت کوتاهی برای ازدواج دارید و بچه دار شدن، اونو به بهانه به تأخیر نندازید. درس میتونه یکی دو سالی عقب بیفته چیزی نشه. یعنی من اگر جای شما بودم، حالا که میخوام ازدواج کنم یک سال میذاشتم برای ازدواج، و این شامل حال رفت و آمدم به ایران میشد یا حتی اینجا در مراکز اصلی که ایرانی نشینه، که البته خیلی هم نیست، مثل فرض کنید لس آنجلس یا اگر آدم بره تورنتو، چون اونجا بیشترینن. ولی معمولا تیپی که در این مراکز ایرانی هستن به نوعی با شرایط شما خیلی سازگاری ندارن. حالا یه سوال ازتون میکنم، این که شما با کسی ازدواج کنید که قبلا ازدواج کرده و جدا شده، یا ازدواج کرده و بچه داشته باشه، چند روزه براتون پذیرشش و قبولش سخت و مشکله؟
ببینید مثلا آنلاین گاهی وقتا من یه نگاهی میکنم به آقایون ایرانی موجود، میبینم اونایی که ببخشید در چیز جواب شما دارم از بکنم، نه اینکه نامربوط باشه، ربط داره صحبتم. میبینم اونایی که شرایط تحصیلی کلا من حس میکنم این از نظر فرهنگی به من نزدیکترم، مثلا تحصیلات مستر به بالا دارن، چون من نمیخوام مثلا با آدم دیپلومه ازدواج کنم، یا شرایط مالی رو من خیلی راحت تخفیف میدم، اما شرایط فرهنگی رو نه. بعد میبینم مثلا یه پسری 40 ساله ازدواج نکرده با تحصیلات خوب و قیافه خوب، ناخودآگاه یه مقداری شک میکنم به این آدم، میگم که نکنه این مشکله داره، این چرا این که مثلا من دختری نیست که سن بدی جابجا شده باشه، در حال آقای دکتر ایران پزشکی قبول شدن کار سختیه، خیلی وقت میبره، بعد 7 سال که برای من شد 8 سال به شدت ما درس داریم، بعد 2.5 سال منو تحت فرستادن یه استان محروم، منطقه 3-4 بود، مثلا آب لوله کشی نداشت. من دلیلی دارم که چرا ازدواج نکردم، سن بعدی اومدم خارج از کشور بدون اینکه من حتی یک آدم توی امریکا داشته باشم، هیچ کسی، من مثلا بزرگتری کسی نداشتم، چند تا دوست که هر کدومم یه جا بودن. من دلایلی دارم، اگه یکی به من بگه تو چرا ازدواج نکردی میتونم بگم، ولی اون آقا که مثلا از 20 سالگی اینجا بوده، یا کسایی که شرایطی دارن که میتونستن ازدواج کنن ولی نکردن، من یکم از این آدم ها میترسم و واقعا
نه آخه ببینید از نه ببینید، حالا اشکال کار استدلال شما چیه؟ حرف شما در مورد خودتون تا حدودی اولا درسته، چون آدم میتونه همچنان درس بخونه، کارهای دیگه هم بکنه به کنار. دوم 32 سالگی وقت یه دفعه مهاجرت کمی بی حساب آدمی که میخواد ازدواج بکنه نیست. اما ببینید عزیز، شما با مردانی روبرو میشید و یا با زنانی روبرو میشید که اتفاقا اونا هم برای ازدواج نکردنشون دلایل موجهی مانند شما دارن، یعنی تنها مورد شما نیست. یعنی من هنوز میتونم بگم بله، چون مثال زدید با یه مرد 40 ساله شما میتونید آشنا بشید که عیب و ایراد خاصی نداشته باشه ولی همچنان ازدواج نکرده، بنابراین میتونه مورد نظر را بگه. برای کسی به شما نگفته که بر اساس یه آدمی روی کاغذ و یا اطلاعاتی که دارید ازدواج کنید، به شما گفتن که اون آدم رو چک کنید، آگاهی های لازم رو در خصوص او پیدا کنید، ببینید به دردتون میخوره یا نه. ولی اون گونه که خدمتتون عرض کردم، شما ناچار باید با توجه به واقعیتی که ناشی از شرایط خاص زندگیتون بوده، یعنی شما این میلی که همکنون دارید و اشتیاقی که برای ازدواج در شما هست، باید در بین 25 تا 28 سالگیتون به صورت جدی وارد زندگیتون میشد. به من میگید ماجرای تمام کردن دانشگاه و طرح و اینا بوده، کاملا میفهمم، ولی همچنان در اونجا هم باید مورد نظر تو می بوده. تازه بعد از اینکه
تر تمام نبوده آقای دکتر، من قفلت کردم، من قفلت کردم تا باورتون نمیشه، تا 34 سالگی من حس میکردم خب هر موقع از تونستم موقعیتم رو یه مقدار تثبیت کنم، بعد حالا میرم بدن ازدواج میکنم، تا یه مقداری که تقاضاها کم شد، یا خانواده به من گفتن، یا یه بار با یکی از اقوامم با دختر خالم یه ناراحتی از هم داشتیم، به من گفت پوشیده. بعد از اون موقع من یه خورده گفتم نکنه ازدواج من داره دیر میشه، و اتفاقا تمرکزم رو برای درسم کم شد از اون موقع. شاید 1 ساله که من این فشار رو حس میکنم، قبلش من قفلت میتونم اسمشو بذارم و کسی هم حالا خوشبختانه یا نه تحت فشارم نداشته بود اجازه. من کلن از خانواده هم که استقلال داریم هر کدوممون، کسی مجبور نمیکنه به کاری. بعد
نه ببینید عزیز، شما بدجوری تنها بودید، بذارید من به شما بگم. ببینید عزیز، ببینید شما حرفاتون یه درصدش با تعریف خودتون درسته ولی دقیق نیست. مثال، خانواده شما خانواده مستقلی نبودن عزیز، خانواده شما این خود شما خانواده جدایی بودن. من اگر رفتم توی خونه درم و بستم ادای استقلال نمی کنم. ماجرای ایزولیشن، ماجرای سپریشن، ماجرای ایندیپندنسی نیست، ماجرای انزوا، ماجرای جدایی، ماجرای آزادی و استقلال نیست. بعدم ببینید عزیز، شما حرفتون درست، 8 سال دانشکده پزشکی بوده، 2 سال 3 سال تر بوده میشه 11 سال، 11 رو که به اضافه 18 بکنید میشه 29-30. شما 5 سال مثلا از اون ایام گذشته. بعدم شما
نه آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون، من 20 سالگی دانشگاه رفتم، نه 10 سالگی، و بینشم 2 سال برای تخصص درس خوندم و تخصصم من قبول شدم اتفاقا، ولی
عزیز
رشته‌ای که میخواستم نبود.
خانم دکتر، خانم دکتر، عزیز من، عزیز من، شما ببینید این مغز دیپارتمان شده یه شما موضوع منه. شما دارید اولا بسیاری از این، بنده خودم دانشجو بودم، بچه هم بسیاری از این دانشجوان در دوره دانشگاهی پزشکی عشقشون رو ازدواجشون هم پیدا میکن. آخ شما یه جمله خودتون گفتید با خودتون خلاص کردید، سرم تو کتاب بوده، بسیار اونجا اشتباه بوده، سرم تو کتاب بوده یعنی چی؟ سرتون باید سر گوشتون، سر گوشتون باید میجنبیده دوربر خودتون نگاه میکردید.
آقای دکتر حقیقت خدمتتون بگم، واقعا کسی دل منو نمی برد.
خب معلومه. نه من اخه عزیز من دقیقا سب کنی، شما لطف که تلفن کردید، من نظر غلطم رو باید به شما بدم. نظر غلط من این است،
خیلی به شما ارادت.
نه 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 سب کنید، نه 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 من اصلا من نمیخوام شما این کارو بکنید، من میخوام نظر غلطم رو بگم. من متاسفانه ته وسط خطای حرفای شما عدم تمایل شما رو به ازدواج میبینم، مگر نوع ایدال من اونو نگرانم میکنه. و بعدم عزیز دل، شما از 18 سالگی تا الان 17 سال یا بازی در آوردید یا چشم و گوش خودتون رو بستید یا چشمتون رو بستید یا سرتون انداختید تو کتاب. و بعدم توانایی های هوشی و عقلی شما رو میبینم و بعد به این نتیجه میرسم که یه آدمی تحصیل کرده پزشک باهوش با یه توانایی هایی، مثلا توانایی های ذهنیتون بیش از حدی است که معمولا آدم ها دارن، ولی بعدن چرا موضوع ازدواج جدی نگرفتید؟ حتی شما بیاید الان یه نفر رو بفرستید رو خط به دروغ به من بگه من 32 سالمه، پزشکم، ایرانم، من لاتاری بردم میخوام بیام امریکا، میگم بی خود میکنم.
بقید من عقلم
نرسید به شما زنگ. نه 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 عرضم عرضم یه چیز دیگه است، یعنی میخوام بگم ببین عزیز، تمام مسئله زندگی وقتی کتاب می نویسن میگن first thing first، یعنی چیزی که اول رو باید گذاشت اول. روزی ما از پا در بیایم که اول رو بذاریم دوم. بارها من عرض کردم مطالعه شد درباره آدمای بسیار موفق در امریکا و آدمای هوملسی که به نه به دلایل حوادث، به دلایل واقعا انتخابای خودشون هوملس شده. متوجه شدن اینا 50 تا چیزی که ازشون خواستن براشون مهم بوده رو بنویسن، 45 تاش این هم بود. فقط این تفاوت داشت که اون آدمای موفق فرض کنید درسشون یا کارشون یا ورزششون یا رابطهشون یا سلامتیشون جز 10 تای اول بود، این آدما درس و کار و ایناشون مثلا 37 بود، 42 بود، 43 بود، ولی چون در روز هیچ کس بیشتر از 20 کار اولش انجام نمیداد، این آدم 20 سال کتاب خونده، اون آدم 20 سال یه صفحه کتاب نخونده، این آدم 20 سال کار کرده، اون آدم تو 20 سال 1 سال کار نکرد. ولی وقتی میشینن با هم حرف میزنن هر دوتا این همه، درس خوبه؟ بله. ورزش خوبه؟ حتما. مطالعه خوبه؟ بله. انسان باید کار داشت باشه؟ حتما. روابطش باید درست باشه؟ بله. هیچ اختلاف نظری با هم نداره، موضوع موضوع پرایوریتی و اولویته، جدول ترجیحاته. بنابراین عرض من به شما اینه که جدول ترجیح شما باید الان ازدواج باشه، نه هیچ چیز دیگه.
آجه تو وقتی شما به من گفتیم این 1 سال بذار برای ازدواج، فکرم خوب من درسایی که خوندم رو یادم میره، یعنی راستش رو بخواین اولین چیزی که تو ذهن من اومد این بود که درسام یادم میره.
نه سب کنید ببینید، همینه که میخواد شوهر نکنید بارم خلاص کنید. من کی گفتم 24 ساعت بذار؟ شما روزی لطف بفرمایید 8 ساعت درس بخونید، 8 ساعت هم شوهرگردی کنید، 8 ساعت هم بخواب. هنوز پس
وقت البته من چون یه درجاتی افسردگی دارم به تشخیص خودم، البته مطمئن شما بهتر میدونی، من واقعا فعالیت 16 ساعت در روز ندارم، من حدود 10 ساعت در روز.
بنابراین لطفا 5 ساعت درس بخونید، 5 ساعت دنبال شوهر بگردید.
چشم. بعد آقای دکتر دیگه میخوام بگردم این آقایونی که خارج از چون ایران شما شاید شدت مشکل فرهنگی مردم رو نمیدونید. ببینید بارها شده من خب ظاهرم مال به نظر خودم حالا چی میگن سوسکم میگه بچه من خوشگله، من به نظر خودم ظاهرم خوبه، یعنی اخلاقم خوبه، ولی یعنی عیبه که بذارم دوم ندارم، ولی به خاطر مثلا سن
عزیز روی خط باشید، روی خط باشید. آخه قربونت سن که یه دفعه اتفاق نیفتاد، شما رو که دفعه 35 ساله متولد نکردن.
مشکل الانمه آقای.
نه آخه مشکل همیشه بوده نبستم. مشکل همیشه بوده عزیز، مشکل شما از 18 سالگی تا 35 سالگی 17 سال آدمی که براش ازدواج و بچه مهمه باید یه جزی از زندگیش، نمیگم جز اصلیش ولی یه جز مهم بعد از درسش اون می بوده. شما اونو گوشین که بیار اونو ولش کنیم، بذار ببینیم الان چی میشه کرد، بذار پیام ها رو بشنیم ببینیم امشب روز ما میتونیم برای شما شوهر خوبی پیدا کنیم یا نه. روی خط باشه.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. مطمئنم شرگانش بعد ماما باشه.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدی. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین، خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم‌های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، من گوشم با شما.
ببینید الان مهناز خانم که توی رادیو کار میکنن آمدن گفتن یه آقای تلفن کردن، همین گونه از شما بسیار خوش اومده، توی ایالت کالیفرنیا هستن، دلشون میخواد حتما با شما صحبت کنه. اینی که لطف کنید بعد از اینجا تلفن دفتر رادیو رو بگید، ازشون شماره تلفن رو بگیرید، هر کار لطفا بکنید. مشکل حل شد، ولی اون بیچاره در چاه افتاد، یعنی حالا من باید مشکل ایشون رو حل کنم. نه ببینید عزیز، من فقط میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون بقیه دارن میشنون. نمیتونید شما این سیستم همه یا هیچی یا داشته باشید، حتی اون زمینه افسردگیتون هم از همینجا، چون ذهنیت رو داری که من فعلا دارم درس میخونم، مثلا چی فعلا دارم درس میخونم، من فعلا باید همه کار بکنم. من تا بارها عرض کردم که بچهای من شنبه و یک شنبه حق نداشتن درس بخونن، کتاب میتونستن، درس نه، برای که مامانن چه زندگی کنن با بچه ها. معلم مدرسه پسر دوم هم دو سه دفعه صحبت این بود که برای چه اینقدر به اینا هومورک و تکلیف مدرسه میدید، صبح میدیم دست شما سه برزار ولشون کنید دیگه، اونم زندگی کنن، ولی شما تا بارها چه نگرد. حالا برها اون چیزی که به نظر من مطرحه، یک کمی موضوع رو با جدی بگیرید. حالا البته این آقا به هر حال حتما از شما خوششون اومده، علاوه میتونن عرض کنم آدم خوش سلیقه باشن، فهمیدن شما دکتر که هستید، عرض کنم که خوشگلم که هستید، خوش تیپ و خوش اندامم که هستید، خوشبختانه استدلال و عقل و منطق و ایناتون هم کار میکنه، بنابراین تومه فوق العاده، لقمه فوق العاده خوبی هستید. نتیجتاً
خیلی به من اعتماد به نفس دارین.
نه نه، واقعیتشه شما بی خود یه حرفایی زدید، خب معلومه این همین ها هستید. اصلا گرفتاری من با شما نگاهتون عزیز، نظرتونه، ولی خودتون نیست، ولی که خودتون خوبی، برخورد و برداشتتون خیلی واقع بینانه نیست و به همین جهت است که ببینید چه میکنید. حتما لطف کنید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا بایده نباید من در زندگی زناشویی 12 ساعته یکی دو بار بشنویدش. من سر اون سیدی
من دارم، من بارها اونو گوش دادم. خب. خیلی وقتا کارهای شخصیمو که میکنم اینو میذارم مجلن گوش میدم. من فعال تو یه مقداری به خاطر خودتون قوانین امیگریشن و گرین کارتو میدونید، من 6 ماه در سال باید حتما اینجا برسم، الان تو زمانی که گرین کارتی هستم. بعد آزیتور این رو ساعت به قول شما بهانه کردم و یه مانع درونی من دارم، همش میگوزم من اینجا خب نباید به کسی وابسته بشم، چون یه وقت میرم توی ایرانم میگم اونجا مشکل فرهنگی وجود داره و مثل که من قبلا واقعا نمیدونستم، من سنای پایین تر
خودم. آخه عزیز من، آخه خانم دکتر، قربونت نکن اینقدر سبوتاش، شما اصلا مرکز برهمزنی و انفجاراتی. شما اومدی در امریکا از یک کسی خوشتون آمد، اگر خوشتون آمد ایشون از شما خوب و خوب بود، یا اینجا میمونید یا با ایشون میرید، یا اینجا درستون رو بعدا ادامه میدید، کار خودتون رو میکنید. آخه عزیز، شما چرا همه چیز رو تبدیل میکنید به اینکه اول من باید از نظر درس و شغل و کار ستل بشم، بعدم مراحل خوب رو طی کنم، بعد برم دنبال شوهر؟ ما همچی چیزی نداریم عزیز، از اولم دید که من حرف این بود شما در دانشکده پزشکی باید به فکر ازدواج می بودید چه سه بعدش اونم وقتی شیراز بود نه جوابمو ندید الان
آخه شما من ساعت صحبتتون میذارم آره تو واقعا کسی که خوشم بیاد نیست اونجا پسرهایی هستن که فوق العاده درس خونن یه مقدار تک بودی هم ظاهرهای قشنگی بعضیشون ندارن اگه شما به من بگین که تو سختگیری 100% من حرف شما رو قبول میکنم این سختگیری هم قسمت
عزیز هست. عزیز من شما بدجوری حق بازی یه لغتی میگید من آره میگید یه سختگیرم که به دست از سرتون بردارم بی خود سختگیری به عجیبه ها ببینید عزیز اشکال کار همینه شما به چه مناسبت سخت میگیرید شما باید مثل بقیه نصب کنید مثل بقیه زندگی کنید یا آدمی نسبتاً خوب نسبتاً مناسب نسبتاً قابل اعتماد پیدا میکنید آشه ازدواج کنید شد نشد حالا شما سخت بگیرید که ما کارمون تمومه اشتیار
دارید بله آدتر من قبل از صحبت شما فهمیدم الان برای من کنفرم شد که 100% یه مانع درونی هست
شما سابوتاژ میکنی عزیزم شما ببین عزیز میدونی شما تمام مدت چی میگید حرفتون این است که من حتما امشب میام تو رو میبینم ولی اگه خورشید تو آسمون نباشه ها بهم نمیچسبه خب معلوم شب که خورشید تو آسمون نیست خب پس قرار به هم من کاملا اخلال شما رو تو این کار میدم از یه جایی هم میاد متاسفانه وقت ندارم اگر یه موقع دیگه اومدید میشه فهمید چرا اصرار داشتم به نظر من شما به صورت ناآگاه و پنهان یه گرایشی برای ازدواج نکردن و بچه دار نشدن دارید آیا
نه برای بچه نیست ولی بله من خواهرم توی ازدواجش خیلی اذیت شد و منم سنم پایین بود اون موقع و شاید من کلن اینطوری هم من هستم که فرهنگ سنتی رو پس میزنم یعنی حس این که بخون دختر رو باید ازدواج کنم دوست بسنم درست وایسم این هستش این
عزیز من دخترا عزیز من ببینید من با شما نه
آخه
خانم دکتر حرفاتون درست نیست این که دخترا باید ازدواج کنن حتما پس بزنید ولی با آزادی و علاقه و اشتیاق خودتون برید دنبال ازدواج چرا مسئله با هم مخلوط میکنید چون دخترا با... نه آخه عزیز من استدلال شما چیه میگه چون یه در فرهنگ
مال دوران قفلته این صحبت الان من دوست دارم
سه دفعه شما سه دفعه یه لغتی به کار بردید که من اگر تعریفش اون چیزیست که من میفهمم من سه لغت قسمت یعنی چی؟
قفلت
ها قفلت
بد
آخه پس شما هم قفلتی میکنید هم سختگیری میکنید خب از اول بگیر ما زن نمی... شوهر نمیخواییم من خلاص بگیر من به این آقام بگم من... بری دنبال کارش
قسمت کردم ولی الان خدمتون گفتم بعد از یه چیزایی که خب بهم گفتن یا خودم حس کردم احساس کردم برنامه های زندگی من باعث شده من الان توی خطر همیشه تنها موندن قرار بگیرم قبلا خطری حس نمی کردم و الان میخوام تغییر رویه بدم ولی شروع این شکم برام سخته خدمتون گفتم مثلا اینجا آقایونی رو میبینم آنلاین ولی میترسم از این که مثلا پیامی برام میدن میترسم از این که ارتباطی باشون شروع کنم میگم آخه این که مشکلات منو نداشته چطور 40 سالش ازدواج نکرده میترسم میگم نکنه مثلا مشکلات جنسی یا انحرافاتی داشته باشه یا مشکلات شدید روانی حالا کمشو کم و بیش همه دارم ولی شدید اختلال شخصیتی میترسم از این
آخه آیا این درسته کنم. شما یه همچی احکامی رو صادر کنید بدون این که
شما به نظرتون آقایونی که سن مثلا حدود 40 دارن و اینجا هستن خب تو این جامعه اینوالو بودن مثل من نبوده وضعیتشون ولی ازدواج نکردن اینا نرمالن من میتونم به اینا عدد کیس بای کیسه 100% ولی کلن اکثریتشون امکان داره که آدمای نرمالی باشن. من میگم من میترسم از این آدما.
عزیزم مثلا نمیفهم شما چی میگید. عزیزم یه دقیقه صبر کن. اصلا از 100 تا آدم 40 ساله که حرف قرطی 99 تاش به درد نمیخوره، یکیش به درد میخوره. به علاوه ممکنه من بگید که چه ترس یعنی چی؟ یعنی چه آسیبی به شما میذارن آشنایی با اینا؟
زمانو میگیره آقای دکتر.
این ترس داره دو شما که با همین بازی تمام زمانا رو خراب کردی. نه 100% مطمئنم شما نمیخواید ازدواج کنی. ببین عزیز چرا میگم چرا ازدواج کنی؟ آخه اینم شد حرف که من برگردم بگم از اول بیام یه حکمی صادر کنم که مردان 40 ساله دیدی من تا مردان 40 ساله که ازدواج نکرده حتی یه اشکال نه عزیز دل شما اصلا حرف من نشنگید. آدم ها به 5 تا 10 تا دلیل دیگه این دلیل درس خوندن شما میتونن ازدواجشون به تأخیر افتاده باشه. یک. دو، ماجرای ازدواج ماجرای دو تا انسانیست که ناقصن و کنار هم قرار میگیرن و یکی به اضافه یکی خودشون رو به بیشتر از دو تبدیل میکنن و همین کافیست. نه قرار یه موجودات عجیب و غریبی باشن، نه قرار کارهای عجیب و غریبی بکنن. به علاوه برفرض شما که فعلا میخواید برید آشنا بشید، شما در آشنایی رو بستید، بعد از آشنایی تازه علاقه‌مند شدید، ادامه میدید، نشد میرید دنبال کار، بعد مثلا ازدواج کردید، به این نتیجه رسید که بعد از مدتی ازدواج غلطه، جدا میشید. چرا من یه موضوعی رو که یک مرحله و محدوده مشخصی داره و با گذشت زمانم میشه مسائلش مثل یه رانندگی حل کرد، من تبدیلش کنم به یه مواد، مثل این که من برگرم میگم من اینجا میخوام برم سن دیگو، 10,000 بار باید به چپ و راست بپیچم، 300 بار باید سرعتم رو کم و زیاد کنم، اصلا نمیتونم. خب عزیز من هر جا که رفتم الان باید سرعت کم کنم، کم میکنم، حالا باید برم به راست، میرم به راست، حالا باید برم به چپ، میرم به چپ. شما استدلال تو میدونی چیه؟ من به شما میگم خانم دکتر بیا برو شب از اینجا شب را بیفت و فقط هم شبا، از اینجا برو نیویورک، حرف اینه که خورشید نیست. حرف من به شما اینه که عزیز همینقدر که یه چراغی جلوه توه که 20-30 متر جلوه شما را روشن میکنه، برای 100% سلامتی و آرامش از لس آنجلس به نیویورک رفتن کافیست. فقط کافی 30 متر جلوی من روشن باشه. من قرار نیست تمام راه از اینجا لس آنجلس تا نیویورک روشن باشه. شما حرفتون تو ازدواج اینه که من میخوام همه راه از لس آنجلس تا نیویورک روشن باشه تا ازدواج کنم. به همین جهت است که یه استدلال میپرونید وسط، یه حرفی که کمی کمی درسته ولی در چارچوب علمی و احتمالات غلطه. مردان 40 ساله‌ای که در امریکا بودن پس حتما باید یه عیب و ایرادی داشته باشن. عرض این است که یک حرف نه 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 عرض این است که یک حرفتون غلط، دو خب برید جلو هر وقت عیب و ایراد داره ولش کن.
بله میدونید قصدم این بود، این 2-3 سال باقی مانده رو یه وقت نکنم صرف آدمایی بکنم که بعد مثلا به شما
خانم دکتر
اینا از اول معلوم بوده که نباید.
خانم دکتر عزیز من، شما عزیز خیلی شما حرفای عجیب و غریبی میزنید که دوستانتون الان تو حرفای پرت و پلاهای عرض کنم که مسائل ذهنی میزنن. من یه دنیای علمی دارم که فیزیک و شیمی و بیولوژی، با این زندگی میکنم. به من میگید محدود ناقص بزگاهت اشتباه قبول، من علم دومی ندارم. شما من میگید من میخوام شوهر کنم، سنتونم 35ه، به شما میگن باید با کسی ازدواج کنی که حدود 35 ساله باشه. شما میگید این آدما معمولا اشکال دارن، میگم نظرتون غلطه. میگم برفرض که نظرتون درست باشه بحث درصدیه، بعد وقتی که درست باشه شما خوبش رو انتخاب کنین. بچه انتخاب
بله آدیتور، من همینو، من نه که بگم اشکال دارن، سوال کردم من چون میترسم وارد بشم.
باز رفتید باید شما از چی میترسید؟
از شما میپرسه خطر داره یا نه؟
من اصلا در چه هیچ کس شما رو آسیب نمیزنه خانم، شمایید که پدر همه رو در میارید. بقیه باید از شما بترسن، شما ترسناک و خطرناکی. مردم بیچاره میخوادی، مردای بیچاره چه میکنید؟ حالا دلتون خواست تلفن کنید چون آقا سخت علاقمند شده به شما. البته امیدوارم گفتگوهای بعدی ایشون رو محروس و یا به هر حال به نوعی نظرشون عوض نکرده باشه. ولی الان که من گفتم رفتن یه دیز زیادی دیگه هم تلفن کنم به دفتر. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. منم خیلی خوشحال شدم. مرسی. واقعا هر موقعی من صحبت های شما رو میشنوم خیلی یاد میگیرم.
لطف و محبت.
ممنونم از شما.
سپاسگزار از محبت. متشکرم از محبت. مرسی.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یکیست در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید. تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید. Overnight Credit تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با Overnight Credit یک شب راه 100 ساله بروید. Overnight Credit 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم. میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یک تلفن تمام سوالات تو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
روز شبتون بخیر. من دکتر بیسوردی هستم، متخصص چشم با فوق تخصص در کورکشن دید، یعنی ویژن کورکتیو سرجری. I'm board certified by the American Board of Ophthalmology. I'm on staff at the UCLA Jules Stein Eye Institute به عنوان clinical instructor of ophthalmology و نویسنده یک کتابی برای ویژن کورکشن سرجری بودم که اویلیبل هست. یه چیزی که امروز میخواستم صحبت کنم اینه که میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا و اولم میزنه به چشم و چارت. سو این یکی از پرابلم هایی هست که من صبح و زور و شب مردم میان آفیس ما میگن که ابی جان من تا دیروز همه چی رو میخوندم، امروز میبینم هیچی نمیبینم. یعنی که دید نزدیکم دیگه رفت توی چاه و اینو بهش میگن همینجوری که میدونین پیرچشمی. و این دلیل نمیشه که آدم پیر باشه، ولی خب متاسفانه اینو بهش میگن پیرچشمی or presbyopia. علتش این است که ما اگر تصور کنین قرنیه چشم ما رو دوربین میذاره، یعنی اگه چشمش پرفکت باشه چشه دورو میبینه و وقتی که میاد به خونه یه لنز تو چشمون هست که دورش عضله داره و این لنز خودش رو که کلفتر میکنه که ما بتونیم نزدیک رو بخونیم. و اگر توجه کرده باشیم بچه‌هایی که خیلی کوچیک هستن میان قمبرکاشون رو انجام بدن چیزی بخونن، کلهشون رو میچسبونن به کتاب. چرا؟ برای اینکه لنز یه بچه درست مثل آب انقدر این فلکسیبل هست، مثل فنر میتونه خودش رو کلف کنه و یه بچه مثلا 6-7 ساله 18 درجه قدرت اکامدیشن داره. حالا و من چشمان بچه ها رو که عمل میکردم موقعی که خیلی سال پیش رزیدنسی بودم، بچه ها بعضی وقتا نوزادا با کترکت دنیا میان و این کترکت اینا رو که در میوردیم واقعا دست میزدی این واتر بلون هست که انقدر شله، مثل یه بادکنکی که توش آب بکنی خیلی شله. اوکی؟ حالا ما کترکت انجام میدیم رو آدم های 70-80 ساله، لنز اونا رو دست بزنی شده مثل سنگ. سو این پروگرشن اینی که لنز ما به از این نرمی به این سفتی میشه باعث میشه که دیگه ما مید ایج دید نزدیکمون رو از دست میدیم. حالا کسانی که این پرابلم رو دارن میان میگن آره یواش یواش هی باید چیزا رو بیارم عقبتر 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 تا مقداری که دیگه دستم به اندازه کافی نمیتونم از این بیارم بیرون تر، و از اون به بعد شروع میکنن اینک زدن برای ریدینگ و اینا رو اصولا اوور دی کانتر اینک میذارن و ایت فاین. دی پرابلم ایز بعضیا خوششون نمیاد، میان میگن من نمیتونم هی چوس و بزر و شب اینک بذارم، میرم بیرون، میرم دیت، میرم نمیدونم رستوران، این هست همینجوری اینکه اگه پلوم نباشه هیچی دیگه نمیبینم، سلفونم هم انقدر فانتشو بزرگ کردم که از این بزرگتر نمیشه و خیلی ناراحتشون میکنه. سو چیکار میشود کرد؟ دو تا آپشن بسیار خوب هست برای این. آپشن اول اینه که بهش میگن مانو ویژن، و کسانی که اینو راجبش شنیدن میدونن که یه چشمو میذاریم دوربین باشه، اون یکی چشمو میکنیم نزدیک بین. حالا اگر تصور کنین شما مثلا یه خودکار بهتون بدم، بگم این خودکار بگی این اسمتون رو امضا کن، یا با دست راستتون میگیدین یا با دست چپ، و اون دستی که باش استفاده میکنین که بنویسین بهش میگن دست دامیننت شما، یعنی راست دست یا چپ دست. چشم ما هم درست همینطوره، یعنی که اگر بهتون بگیم الان یه دوربین بگیر باش عکس بگیر، کدوم چشم میبندی؟ و اصولا مردم یه چشم رو میبندن به اون یکی عکس میگیرن، اون چشمه که باز میمونه چشم دامیننت ما هست و بعد اون بشه دوربین. اون یکی که نان دامیننت هست اگر یه مقدار نزدیکش بکنی اصولا مردم حالیشون نیست و میگن اینو من میتونم تالرایت بکنم. ما چند وقت پیش یه پلیس اومده بود آفیسم که همین عمل براش بکنیم، بهش گفتم آفیسر شما وقتی که یکی رو میخوای تفنگ بزنی کدوم چشم رو میبندی؟ گفت راستیه رو. چطور؟ گفتم از این که اگر من حالا چپیه رو بکنم نزدیک، یارو دیگه فورگره، اون آدم اشتباهی میزنی میکشی. ما چشم دوربین رو باید بکنیم، دامیننت رو بکنیم دوربین، اون یکی رو یه مقدار باید بکنیم نزدیک، و اونم حد داره. خیلی ها این مانو ویژن رو کردن ناراضی هن، و علتش اینه که یکی اومده چشم دامیننتشون رو کرده نزدیک بین و میگه نمیتونم هیچی ببینم، چشم رو که میبندم اون یکی تاره. سو این اشتباه، و مقدار کورکشن است یه درجه و نیم بیشتر نمیتونی بکنی. سو اگه هرچی بیشتر از اون بشه مردم میگن چشم لنگه بلنگه شده، یا اینکه جلوی صورتم اینه این که یه فیلم گذاشتی، اصلا نمیتونم چیزا رو روشن ببینم. اگر واقعا از این پیرچشمی خسته شدین لطفاً تشریف بیارین، آفیس ما در خدمتون هست. ما در وست‌وود سنتر خودمونو داریم، سر نبش سانتا مونیکا و وست‌وود، در انسینو نبش ونچورا اند هیونهرست، و در داونتاون نبش پاسیفیک بولوارد اند زوی، سه تا سنتر کمپلت داریم و در خدمتون هستیم. شماره تلفنمون هست 310-474-2010، و برای کسانی که از آتافتان زنگ میزنن شماره تول فری ما هست 855-818-2020. وبسایتمون هم هست sorudivision.com or lalasikcenter.com. خلاصه این یه راهیه که ما میتونیم پرابلم پیرچشمی رو درست کنیم که بهش میگیم مانو ویژن. اونم با لیزره، عملش بودن 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بیهوشی نداره، فقط چند تا قطره میریزیم چشمو بیهس میکنیم و با یه لیزر این قرنیه رو میبریم بدون استفاده از تیغ، یعنی اصلا و ابدا برش با چیز شارپ تو چشم نیست، همش با لیزر تنظیم میشه و ریکاوری معمولا 2-3 ساعت طول میکشه که مردم یه خورده چششون میسوزه میخاره بعد از اون که بلند میشه میگه